بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در توحید. مباحثی رو باید مطرح کنیم که مکمل کاره دیگه. ما اصل بحث توحید رو مطرح کردیم، اون چیزی که بایسته و شایسته است، نکات تکمیلیه. اولین نکته ای رو که عرض بکنم این است که اون چی که ما در تقسیم بندی توحید به مراتب توحید ذاتی، توحید افعالی و توحید صفاتی بیان کردیم دیدگاه و آراء فلاسفه بود، متکلمین بود، اونهای همچین تقسیم بندی های رو دارن و میگن توحید افعالی چیست، توحید ذاتی چیست و توحید صفاتی چیست و هر کدوم مختصاتش رو تا اینجا هرچی بیان کردیم از دیدگاه اینها بیان کردیم، ولی مؤید کردیم و مؤید کردیم به آیات و روایات. این شیوه خاصی از ارائه بحث‌های کلامی است، تلفیق بین عقل و نقل. اما اکنون راجع به این سه مرتبه مراتب توحید از دیدگاه عرفا صحبت میکنیم. عارفان از دیدگاه اونها ببینیم. البته اینکه حالا ما به چه کسی عارف میگوییم خودش بحثه و ما چه کسانی رو عارف میدونیم. میدونیم که مرادم از ما شخص بنده نیست، مرادم از ما اینه که منطق وحی چه کسی را عارف میداند. این خودش یه بحثه. حالا کسانی که به این مرتبه رسیدن، چون جاش اینجا نیست، در واقع اینها میگن که این مراتب مختلف توحید حالات مختلف سالکه. سالک در مراتب سلوکش به این در واقع مراتب میرسه، در سیرش در واقع به هر یک از این مراتب میرسه، پس به حال او برمیگرده، بستگی داره که چقدر او رشد بکنه. اینها توحید و توحید افعالی شروع میکنن و مرادشون از توحید افعالی این است که سالک پس از طی مقدمات سیر و سلوک و نیل به معرفت نفس، سیر و سلوک و معرفت نفس، کسی که بخواد به معرفت خدا برسه از طریق معرفت نفسی که میرسه دیگه، معرفت نفس است که او رو معرفت الله میرساند. من عرف نفسه فقط عرفه، هر کی نفس رو جز خدا رو شناخته، منتها این شناخت یک شناخت حصولی نیست که ما بیایم راجع به ابعاد نفس و حقیقت منطقی و عقلی نفس صحبت بکنیم، بلکه سلوک در این مراتبه که ما رو به خدا میرسونه. و الا ما هرچی راجع به عقل بخواییم راجع به نفس بگیم، خب ما دیگه تا تهش رفتیم دیگه، دیگه پیچ و موره نفس رو باز میکنیم میذاریم کنار، مثل شما که عموما پیچ و موره ماشین رو باز میکنیم میذارید کنار. حالا نمیدونم وقتی بخواد سرهم بندی بکنه پیچ و موره اضافه میارید یا نه، اونو نمیدونم، ولی من اضافه نمیارم دیگه، پیچ و موره نفس برای ما بازه. اما خب آدم از این علم حصولی و از این علم عقلی شناخت نسبت به خدا پیدا نمیکنه، بلکه وقتی میگم من عرف نفس فقط عرف رب، من یعنی سیر در مراتب نفس، ایدی که انسان رو به خدا میرسونه. حالا اینا میگن اینجوری، سالک پس از طی مقدمات سیر و سلوک و نیل به معرفت نفس نخست به مشاهده توحید افعالی نائل می‌گردد. این اولین چیزی است که هر سالکی پیدا می‌کنه، می‌یابد. او می‌یابد که هیچ فعلی جز ناحیه ذات حق تعالی صادر نمی‌گردد و فاعل و مؤثر حقیقی در همه افعال و آثار خدای متعالی، خدای متعالی است. ما هم داریم، ما هم در وهله اول توحید افعالی رو داریم، ما همه چیز رو از او می‌دانیم. نه دیگه، پس ما سالک نیستیم. و هر فاعل دیگری هم برای هر فعلی فرض شود استقلال در تأثیر ندارد. از ناحیه خداوند چنین فاعلیت و تأثیری بدان عطا شده است. این اولین حاله که شما هیچ چیزی رو برایش استقلال قائل نیستید. و خیلی هم سختی که آدم یه انسلاخی از این، مثلا به آدم میگن شما طبیبی، میری در مثلا فرض کنید اتاق جراحی، ولی این شما نیستید که مریض رو میارید بیرون، خداست که مریض رو میاره بیرون. میگه پس من این همه درس خوندم بسید این همه من پنج طلا شدم، میده خدا میاره بیرون. این توحید افعالیه، باید بهش برسیم. پس از یافت توحید افعالی، عارف به مرحله میرسه که صفات کمالیه موجودات و مخلوقات هستی رو نیز مستقل نمیبینه. هر کی هر کمالی داره در کمالش مستقل نمیبینه، کمال خالق کمال رو میبینه و این ربط این صاحب کمال با صاحب در واقع کمال هستی رو فقط اون رو نمیبینه. این ربط اینما تو ولو فسمه رجع بگردی، خدا هست تو که خدا رو نمیبینی که، ولی اثر کمالی خدا رو میبینی. هر چیزی، هر کسی که کمالی دارد برمیگرده به او، هر کسی هر چیزی کمالش برمیگرده به او، مستقل نمیبیند، بلکه همگی این صفات و آثار کمالی رو اصالتاً از آن خدا مییابد و صفات ممکنات را چیزی جز تجلیات صفات کمالیه ذات پاک حق تعالی نمیبینن. شما هر چی داری تجلی خداست، هر چی داری. بنابراین به شما میگن چی؟ آیت الله. آیت الله به معنی العامش، خدا رحمت کنه من آقای مجتهدی رو فهمتم که به معنی العامش گربه هم آیت اللهه، نشانه خداست دیگه. ولی به معنی نخستش خب نه، آیت الله الاکبر فقط امیر المؤمنینه، بقیه هم مدعیه، او فقط هستش. ما به معنی الاهمش همه ما آیت الله، یا دست خونده باش بخواهی نخونده باش، هر کسی تجلی یک کماله، اگر ابتا موجود صاحب کمالی باشه. و صفات ممکنات را چیزی جز تجلیات صفات کمالیه ذات پاک حق تعالی نمیبیند. اگر صفاتی مثل علم، قدرت و حیات در موجودات دیگر نیز تحقق دارد، در واقع این صفات از آن خداست و اون چه در ممکنات و مخلوقات دیده میشود افاضات و تجلیات از آن منبع هستی صفات، یعنی ذات اقدس الهی است. این توی در صفات کسی به اینجا برسه که هر کی هر چی داره خدا داره، به تعبیر برخی کرم مولاست، مولا الحق، وجود ناظرین اقدس اله، کرم اوش قصد داده خدا دادگان را. بله نمیشه باشو در افتاد که دیگه، خدا داده دیگه، کارش نمیشه که حسن یوسف رو خدا داده، چیکار میخواد بکنه؟ صبر ایوب رو خدا داده، چیکارش میخواد بکنه؟ عمر نوح رو خدا داده، چیکارش می‌خوای بکنی؟ خدا دادگان هستن. تمام استفاده از نهایی خداست. یعنی یه قابلیتی وجود داره، ولی ما اون قابلیت رو درک نکنیم. و سرانجام سالک در سیر و سلوک عرفانی و شهودات و حضوری به دانجا می‌رسد که نه تنها فاعلیت فاعل‌ها و صفات موجودات را مستقل نمی‌یابد، که اصل وجود موجودات را نیز مستقل و اصیل نمیبیند. هیچ کسی در این عالم مستقل نیست. اگر نازی کند لیلی، اگر من مستقل بودم اون بخواست ناز کنه بخواست نکنه، من که سر جام بودم که، ولی اگر نازی کند لیلی فرو ریزن قالب ها. این به خاطر که هیچ موجودی استقلال نداره، که هست وجود موجودات را نیز مستقل و اصیل نمی‌بیند، بلکه نه تنها اصل وجود موجودات را مستقل و اصیل نمی‌بیند، بلکه همگی این وجودات را ربطی و تعلقی می‌داند، ربط به سوی حضرت حقه. یکی از در واقع توجیهات وحدت وجود همینه، میگن این وجود انسان رشته ای از همان وجود حضرت حقه، منتها تنزل یافته است، مثل مراتب نور میمونه. حقیقت نور یک چیز بیشتر نیست، ولی یک نور زیر این گنبد خضرا نورانیت خورشید را دارد و یک نور زیر این گنبد خضرا نورانیت کرب شب شبتاب رو داره. یعنی مراتب قویه و ضعیفه رو داره، حقیقتش یکیست اما شدت و ضعف داره. ما که عین ربط به حضرت حق هستیم، در حقیقت وجودمون همون وجود حضرت حقه، ولی شدید و ضعف داره، شدت و ضعف داره. مرحله اشدش واجب الوجود از مرحله ضعفش چیه؟ بله؟ ممکن الوجود است. ممکن الوجود چیزی جدای از واجب الوجود نیست، در حقیقت همان وجود، منتها ضعیف شده اش. این هم یکی از توضیحات وحدت وجوده. هیچ ربطی نداره که شما چی باشید؟ بله؟ خدا باشید. قطعا ما ها خدا نیستیم. ما اگر باشیم نشانه خداییم، ولی خدا نیستیم. مثل وحدت وجود ما رو به وحدت موجود نمیرسونه. حقیقت حضرت حق با حقیقت انسان‌های دیگه و موجودات دیگه فرق میکنه. اینو داستانش مکرر در مکرر نقل کردیم، یک بار دیگه میگم شبهه برای کسی نشه. از واژه‌ای که بخوام به کار ببرم از قبل عذرخواهی میکنم. گفتن یک کسی رفته بود منزل یک فقیهی، بعد معروف بود که ایشون وحدت وجودیه. و مردم هم غالبا چون نمیفهمن وحدت وجود چیه و یک در واقع مثلا فرض کنید اموری هم علیه وحدت وجود هست، وحدت وجود طبق تفسیری که ما گفتیم، طبق تفسیری که تو جامعه هست، من نمیدونم، من زامن حرف خودم هستم. شما وقتی میخوای یه مارکی رو یک جنسی رو بخری، هم چینیش هست هم اروپاییش هست. من اروپاییشو دارم میگم، چینیشو کاری ندارم، هندیشم کاری ندارم. اون که من گفتم، نه اونی که تو بازار میگن. تو بازار ممکنه مشابه باشه و جنریک باشه، من به اونش کاری ندارم. لذا ما رو به من زامن حرف خودم هستم. بعد گفتم که این وحدت وجودی یا نجسه. اینم از نظر فقاهت با این آقا کار داشت، رفت اون منزلش مسئله شهری بپرسه. آقا هم بنده خدا کرم کرد و آقا چایی هم براش بیارن، چایی آوردن. بعد به اون آقا گفتش آقا چایی بخوری. گفت نه من نمیخوام. اولش بود تارو آقا میل بفهمی حالا آوردن دیگه. گفت نه من نمیخوام. حواس جمع بذاره. شبهه ای دارید؟ گفت بله. شبهه چیه؟ گفت این که خب ما شما رو در واقع نجس میدونیم. چرا؟ چرا بی حیا؟ ما شما رو نجس میدونیم. چرا؟ ما شما وحدت وجودی هستیم. عوام الناس بنده خدا، شما وحدت وجودی هستیم، نجس. شما فهمیدم میگه حال من وحدت وجودی هستم یعنی چی هستم؟ خب یعنی شما این قندون رو خدا میدونید، چون چایی جلوش گذاشته بودن قندونم. گفت یعنی شما این قندون رو خدا میدونی. خندید اون عالم. بعد زد رو شونهش و گفت بابا بخور، ما همچون تو حماری رو خدا نمیدانیم. که اگه فکر میکنی که وحدت وجود یعنی اینکه ما خدا، این کی هم شرف زده؟ اینکه وحدت موجوده اصلا به این معنا نیستش. که اون کسی که میگه وحدت وجود رو به تعبیر به وحدت موجود میکنه، اصلا نفهمیده یعنی چی. اون ذات و اون حقیقت انسان که وجودش باشه، این وجود ضعیف شده وجود ذات اقدس الهه. نه اینکه خدا ضعیف شده ضعیف شده ضعیف شده وجودش، نه اینکه کمالاتش، یک وجود همونه. وقت اگر اون کمالات نامتناهی و نامحدود باشه میشه خدا، غیرش دیگه خدا نیست دیگه، اصلا خدایی نداره که، ولو که کامل هم باشه. سرانجام سالک در سیر و سلوک عرفانی و شهودات حضوری بدانجا میرسد که نه تنها فاعلیت فاعلها یعنی توحید افعالی و صفات موجودات را مستقل نمیدونند. هیچ کسی در کمال مستقل نیست، هیچ کسی در تأثیر مستقل نیست، مستقل نمییابد که اصل وجود موجودات را نیز مستقل و اصلی دونه، اصل حقیقتشون هم در واقع مربوط به خودشون نیست، در اصلش هم وابستن، بلکه همگی این وجودات را ربطی و تعلقی مییابد و تمام مخلوقات و ممکنات عالم را قائم به ذات خداوند متعال میبیند و این همون توحید در ذاته. توحید در ذات یافتنیست، ما به تو قائم، تو قائم به ذات. اینو میبینه که قوامش به قیومیت حضرت حقه، اینو میبینه، این صفت رو درک میکنه، وجدان میکنه، این فرق میکنه با اینکه براتون صفات توحید ذاتی رو تفسیر بکنن، توحید صفاتی رو تفسیر بکنن، توحید عرض بزرگتون که افعال رو تفسیر بکنن. این میچشه، میبینه. وقتی یافت اون طمأنینه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، درش میشه سریان و جریان پیدا بکنه، چون در مراتب عالیه توحیده. هیچ عاملی او رو به اضطراب وا نمیداره، هیچ عامل، نه عوامل دنیوی مادی و نه عوامل دیگر، اصلا او مضطرب نمیشه، چون وجودش را، چون تأثیر امور را، چون خصائص امور را همگی از ناحیه خدا میداند و شعارش هم این است، هرچه از دوست رسد. اینو فهمیده. لذا وقتی به حضرت زینب میگن خدا با تو چه کرد، حضرت فهمود که اولا که خدا این کارو نکرد، یزید و عوامرش این کارو کردن، ولی اگر منتسبش بکنی به خدا، ما رأی تو الا میگی میشی حرف زد، با تمام آرامش انسان میگه ما رأی تو الا جمیلا، با تمام آرامش میگه وجود داری همش کسی هم یه حرفا قاعده میخوام حساب کتاب میگه همچه بودن عدا در بیره، فیلم که نمیشه بازی کرد که، یه حقیقته. بنابراین در سلوک اگر کسی برسد به مراتب عالیه توحید، اون موقع خیلی براش خوب خواهد شد. اما این یک نکته. بحث دیگری رو بخوام مطرح بکنم که نصاب در توحید چیه. هر چیزی یه نصابی داره. اگه بخوام بگم مثلا شما وکیلی، میگم باید برید در اون کانون وکلا چیکار بکنید، یه امتحان میدید. اگه شما پزشکید، باید برید در اون جامعه پزشکی و نظام پزشکی امتحان بدید، یعنی دارای مهر بشید، نصاب داره. اگه بخوام میگن شما مهندسی، در جامعه مهندسی باید یک نصابی داشته باشید، یعنی یک آزمونی داره، شما رو بخوان 6 تا 7 تا متخصص در اون رشته میپذیرن، شما جزو ما هستید یا نه، یه قاعده داره، ضابطه داره. آن نصاب توحید چیه؟ کی موحده؟ حرف ایده لا شک ولا شبهت فی ان توحید در الوهیت مهمترین بخش در موارد توحیده. اگر کسی از اعتقادات بهره ای نبرده باشد، شاخصه اش چیه؟ توحید در الوهیته. کسی خداوند را شایسته پرستش نداند، میشد کافر. کسی در کنار خداوند افراد دیگر رو هم چنین شایستگی براش قائل باشد، میشد چی آقا؟ مشرک. فقط به یک توحید در الوهیت. حالا اگر کسی توحید در الوهیت رو داشت، بقیه مراتب توحید رو نداشت، توحید در خالقیت، توحید در مثلا فرض کنید ربوبیت، توحید در استعانت، مراتبی که گفتیم از توحید. داشتن مراتب توحید همه با هم ایجاد ارزش میکنند یا نه الاکثر و فراکثر؟ مثلا کسی 8 مورد از موارد توحید رو داشته باشه موجود ارزشی است نسبت به کسی که 9 مورد رو داره، و کسی که مثلا 7 مورد رو داره ارزشی است نسبت به کسی که مثلا فرض کنید 6 مورد رو داره. البته 8 نسبت به 9 ارزشی نیست، 9 نسبت به 8 ارزشیه. شما هم همینجوری گوش کردی، یا خواب بودی یا اعتماد بیش از، بله متوجه شدید با تو آخو به رو خودتون نیاورم. در مسئله این است که خب 9 ارزشی است نسبت به 8، نه 8 به 9. گاهی اوقات افراد یه همچین خلطاتی رو میارن که طرف رو ببینن کجاست، در عرش سیر میکنه یا در فرش با ما داره سیر میکنه. با ماز باشی، خودتون جلو جلو نرید. کسی که 7 داره بهتر از 6 تاست، یعنی کسی که 9 تا داره با اون که اصلا نداره هیچ فرقی نداره. 9 مرتبه هم مراتب توحید داره، ولی با اونی که هیچ کدوم از این مراتب نداره هیچ فرقی نمی کنه. آیا ارزشی بودن مراتب توحید به مجموعه یا به واحده؟ یعنی باید همه رو با هم داشته باشی؟ یا اگه مثلا همه رو با هم نداشتی 8 داشتی بهتره 7، 7 داشتی بهتره 6، 6 بهتره 5، و 5 خب خیلی بهتر از اون که اصلا نداره. نظر شما اجمالا قبل از اینکه سوال بکنیم خودمون پاسخ میدیم، ولی فکر میکنم که ذهنتون این است که مثلا آقا بهتره دیگه، بالاخره 4 داره، 4 تا مرتبه توحید داشته بهتر از که اصلا نداشته باشه. و خدا کریم از این بازی هایی که خیلی ها در میارن بقیه رو میپذیر. اینطوره؟ خب در جواب اجمالی با هم برابر، اما تفسیرش چیه؟ چطور اینطوری نیست؟ میخوایم این بحث رو مطرح بکنیم. مقالش رو توجه بفرمایید. نصاب توحید از نظر اسلام توحید در الوهیت، و انسان تا به این مرتبه نرسد از نظر قرآن و اسلام موحد و مسلمان واقعی به شمار نمی آید و راهی به سعادت جاودانه ندارد. بدون توحید در الوهیت به جایی نمی رسد کسی. غیر از این مرتبه بخوایم بحث و مطرح بکنیم، پس اصلا اگه ما بخوایم با کسی صحبت بکنیم اول میپرسیم که چیکاره عالم موجود معبود تو کیه؟ از معبود اول سوال میکنیم. اگر اونجا جواب داد باز بقیهش باش بمونه، جواب نداد که بحثی نداره، چون مثلا اون ور جو ما این ور جو، این جو بمونم خیلی با هم فاصله داره. سوال اینه آیا هر یک از مراتب توحید به خودی خود دارای ارزش هستند و به تنهایی میتواند بخشی از سعادت انسان یا مرتبه یک کمال و فضیلت او را تامین کند، یا اینکه این مجموعه با هم ارزشمند و مؤثرند و توحید تا به حد نصاب نرسد مؤثر نیست و اگر برخی از اجزایش نبود مثل این است که اصلا نیست و هیچ کمال و فضیلتی را برای انسان در پی نخواهد داشت؟ شما 3 مرتبه توحید داشته باشی، رفیقت هم 9 مرتبه داشته باشه، با اون که هیچیشو نداره با هم هیچ فرقی نمی کنه. آیا اینجوریه؟ یا اینکه نه، شما که 3 مرتبه رو دارید 3 مرتبه فضیلت دارید، اون که 9 تا داره 9 تا فضیلت داره، حالا به کمال حقیقیش نرسه دوباره براخره رفته دیگه. اینه مثلا آیا کسی که توحید در خالقیت را قبول دارد ولی توحید در ربوبیت را قبول ندارد از فردی که نه توحید در خالقیت را قبول دارد و نه توحید در ربوبیت را برتره، چون اون دو مرتبه توحید داره، خالقیت و ربوبیت خدا را قبول داره ولی مثلا حاکمیت را قبول نداره، یا قانون را نداره، یا حقوق بشر می‌نویسن، حاکمیت فقط بشر، اینجوری توحید در حاکمیت، در قانون گذاری. در نگاه نخست اون چیزی که خیلی به ذهن نزدیک میاد و خب در کمون ذهن شما هم همین بود و خب شرم خجالت کشیدید بخواد بگید، صاحب مقاله اینجور خیلی صریح میگه دیگه. حالا در نگاه نخست خیلی به آنچه که خیلی به ذهن نزدیک میاد این است که هر یک از مراتب توحید به اندازه خودش باید اثر داشته باشه. البته توحید در خالقیت رو داره دیگه، توحید در ربوبیت داره دیگه، خب دو مرتبه رو داره دیگه، خیلی بهتر از اون که اصلا نداره. یعنی کسی که به طور کلی منکر خداست حتی به منزله واجب الوجود هیچ ارزشی ندارد و خیلی پست است. یعنی اون که از خدا رو قبول نداره با اون که دو مرتبه از مراتب توحید رو قبول داره هر دو یکی است. یا این که اینجوری است، کسی که خداوند را به مثابه واجب الوجود قبول داره یک مرتبه حقیقت را یافته و دارای کمالی است، از آن یکی بهتر و همینطور تجلیات را برسو بالا، کدومشه؟ به ذهن میاد که بابا هم کسی که یه عرض به حضورتون که مرتبه رو داره بهتر باشه، اقلا اینطوره. بالاخره آدم مهد کودک رو پشت سر گذاشته باشه خیلی بهتر از اینکه حتی مهد کودک هم پشت سر نذاشته باشه. حالا اگه موفق شد پیش دبستانی هم که دیگه خیلی عالی میشه دیگه. حالا دیگه اگه رفت دکتر که دیگه خیلی عالی تر میشه. ولی بالاخره هر کدومش یه ارزشی دارن. به ذهن اینطور میاد. ولی حقیقتا اینطور نیست. خب اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ اینطور نیست خب ما بگید چرا اینطور نیست؟ از آیات قرآن استفاده می شود که اعتقاد به هر یک مراتب توحید پیش از حد نصاب ممکن است هیچ فضیلت و سعادتی را در پی نداشته باشد. شما مجموعه را داشته باشید ولی به حد نصاب نرسیده باشید هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره ولی شما مراتبی را داشته باشید. و حتی ممکن است فردی با دارا بودن برخی از این مراتب در مقامی پست‌تر از شخص فاقد تمامی این مراتب باشد. یعنی یه کسانی هستن که برخی مراتب توحید رو دارن خیلی پست‌تر از اون هستن که هیچ مرتبه توحید رو نداره. تعجب داره ها؟ چطوری میشه؟ این مطلب ممکنه در نگاه هم و قدری عجیب دور از ذهن چی آجا حالش خوب نیست. چی داره میگه؟ یه کسی باشه بعضی از مراتب توحید داشته باشه پستر باشه از اون چیزی هیچ یک از مراتب توحید نداره. عجیب به نظر میاد ولی عجیب نیست. به عقیده ما ابلیس موجود مستقلی است که پیش از انسان وجود خارجی داشته و عمر طولانی هم دارد. هرچند گفتگوهایی هم در این باره شده که حالا ما نمیخوایم راجع به صحبت بکنیم. خب راجع به ابلیس خیلی حرف میزنه. یه عده ابلیس رو سید الساجدین میدوننش. سید الموحدین میدوننش. آقای اهل توحید. یه دست صوفیه خزلهم الله شیطان رو سید الموحدین میدونن. میگن آقا اگر بر شیطان بر آدم سجده نکرد چون فقط میخواد سجده بر خدا باشه. این لبینش بالا. وقتی شیطون بخواد توجیه بکنه یک کارایی میکنه که خودش لنگ میندازه جلو بعضی از آدم ها. یعنی واقعا به نظر من اگه کسی به تو شیطون رو تجسم بکنه در مقابل بعضی از این صوفی ها دهنش بازه. اینا راجب من داری حرف بزنم. من سید الواحدین به خاطر دیگه جلو مثلا. یا برخی از صوفیه میگن شیطان کلب آستان حضرت حقه. کلب آستان حضرت حق سگ نجس العینه ولی نمیذاره غریبه وارد حریم صاحبش بشه. اینا چرت و پرت دارن میگن. خب شیفته این حرفا نشین. اینا جز جرت و پرت چیز دیگه نیست. و شیطان نمیذاره هر کسی پارس بکنه میره خیلی یارو میگیره به یارو میگه تو آدمی هست که شیشه خورده داری حق نداری اینجا اینجا فقط الا عبادک المخلصی. خب آقا هم گفته بود که بابا جاش اینجا نیست من اشتباه کردم نه این حرفا میذارم جالو بعد سه جلسه بزنم که بابا شیطان خیلی به دست افتاده است این خبرها رو که میگن نیست. ولی یه عده شیطون هم توجیه میکنن تا بپرستنش. حالا اونایی که مثلا در گروه شیطان پرسته هستن و خون میخورن اینا که بیچاره بیمارن تشکیل بیدی مریضه روح و روان نداره تفلی اوراقی هایی هستن که به طور این جامعه خوردن اونتا مردم متاسفانه اوراق شناس نیستن. یه دست هم ماشون این که بابا کفش آفتاب دیده اه بخواست با ما بوزه 100 میلیون خب نیستید غالبا این بینشو ندارید نه لایده بیچاره اوراق هم تلویزیون ما که مستند نشون میده اینا رو نشون میده یارو خون میخوره اصلا ضایع مغزیش. خب داستان ابلیس بارها در قرآن بیان شده و به همین نکته اشاره شده. آقا ابلیس اعتقاداتی داره ننمرده. حالا از جمله اعتقادات این موجود ابلیس معتقد به خالقیت اللهه، یعنی توی در خالقیت و چی آقا قبول داره. به این دلیل که وقتی بهش گفتن چرا من نه در واقع سجده نکردی در مقابل آدم گفت انا خیرم نه خدایا من بهتر از اونم خدایی من بهتر از اونم خلقتنی من نار تو منو خلق کردی از آتش یعنی من تو رو خالق میدونم و خلقتم من دین تو اون از گل خلق کردی توی در خالقیت چی آقا؟ قبول داره. اعراف آیه 12 پس موحد است در خالقیت. توحید در ربوبیت هم قبول داره. مهمترین توحید هم گفتیم توحید چیه؟ توحید در ربوبیت هم قبول داره. سوره مبارکه هش آیه 39 یک گله ای ربه 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 یعنی چی؟ یعنی ربی خداوندگار من اینطور پروردگار خود و خداوندگار خودم میدونم به ما اقویتنی خدایا به این سبب که من رو گمراه کردی به ما اقویتنی به این سبب که من رو گمراه کردی لأزینن لهم فی العز و لأغوین لهم اجمعین خدا رو به عنوان توحید در رو گفت تو ربی تو ربی. پس دو تا مراتب توحید و چی آقا؟ دوان آخرتشناس خوبی هم هست آخرتشناس خوبی هم هست به خدا گفتش که خب حالا رب فانذرنی الی یوم یوبعث تا روز قیامت به من مهلت بده. پس روز قیامت رو هم اجمالا مجموعه از خوش اعتقادیه شاید بعضی هم این اعتقادات رو نداشته باشیم خدا بدانم نیست. اگر هر یک از مراتب توحید پیش از رسیدن به حد نصاب او موجب کمال و فضیلتی باشد باید ابلیس از کسی که اصلا به خدا یا خالقیت یا ربوبیت تکوینی او اعتقاد ندارد برتر باشد، زیرا او هم به وجود خدا معتقد است، هم به یگانگی او، هم به خالقیت و ربوبیت تکوینی او را باور دارد، هم معاد را باور داره، در حالی که ابلیس با دارا بودن مراتبی از توحید و عبادت 6000 ساله 6000 سال و رسیدن به مقام استجاب الدعوه، امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه قاصعه در نهج شریفش بیانشون فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس پند بگیرید از عمل کرد خدا با شیطان. ما اگر همین رو یاد بگیریم خیلی جلو میریم، 100 قدم جلو میریم، مثل بالونی میمونیم که خیلی خودمون رو سبک کردیم و اوج میگیریم. عبادات ما دست و پای ما رو بسته، باورهای غلط ما دست و پای ما رو بسته. باورهای غلط ما، خداپرستی غلط ما، ائمه دوستی غلط ما، اینا بالا پر ما رو بسته، ما داریم در زمین داریم سیر میکنیم. اگه اینا رهامون بکنه اوج میگیریم. این داستان ابلیس خیلی داستان مهمیه. فاعتب رو به ما کانه من فعل الله به ابلیس از احبت عمله و طویل و جهده و جهید. اون چه که خدا درباره ابلیس کرد عبرت بگیرید، از اون چه که خدا درباره ابلیس کرد عبرت بگیرید. عمل طولانی داشت، تلاش سخت، طاقت فرسا، و کان قد ابدا لا ستت آلاف سنه، 6000 سال خدا رو پرستی. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، که معلوم شیست آسا از سنهای سنوات دنیاویست یا از سنوات آخره. 6000 سال دنیاوی باشه یعنی 6000 ضرب در 365. اگه 6000 سال آخرتی باشد که هر سالش 50000 ساله، یعنی 6000 ضرب در چی؟ 50000 سال. این صفرش جلوی چکت بیاد اصلا دیگه از زمین به عرش میرسی. این همه خدا رو پرستید و اون مقام توحید، توحید خالقیت، خلقتنی من نار، و اون مقام در ربوبیت، رب به ما اقویتنی، به خاطری که منو گمراه کردی من اعمال اینها رو در مقابلشون زینت میدم و همشون رو اقوا میکنم و پدرشون رو در میارم. خدا رو به ربوبیت قبول داره، معاد رو قبول داره. انذرنی الی یوم یبعثون. ولی معذالک با این عبادت 6000 ساله که وقتی در ملکوت خبر آمد که امری رو خدا میخواد صادر بکنه، بناس یکی تمرد بکنه، ملائک فوش فوش میرفتن نزد ابلیس و بهش گفتن ما رو دعا کن که ما اون یه نفره نباشیم. به اینجا رسیده. ولی با همه اینها سردسته جهنمیان است و پسترین درجات جهنم از آن اوست و کسانی که مانند او باشند. سوره صاد آیه 85. لأملأن جهنم منک، جهنمم را از تو پر میکنم، و ممن تبعک منهم اجمعین، و از تمام کسانی که از تو تبعیت میکنند. پس میشه آدم توحید داشته باشد و در جهنم هم. پس توحید حد نصاب داره، حد نصاب داره. خب مگر ابلیس با آن اعتقاد و عبادت چه کم داشت که این گونه از بهشت رانده شد و از مقام قرب رحمت الهی دور و تا روز قیامت مشمول لعنت حضرت عقش. چی داره که ما نداریم؟ خیلی این سؤال خیلی خوبه. ما هر وقت از خوف خدا صحبت میکنیم، هر دفعه تو هر جایی که صحبت میکنیم، هیچ کس نشده که ناراحت نشه. همه ناراحت هم. آه چقدر خوف میگیم. با خدا رحمت هم داره دیگه. ما همیشه همین جواب دیم. ما حرف مرد یک کلام بیشتر نیست. های بنا باشه رحمت خدا بی حساب کتاب شامل حال من بشه، شیطان هم میتواند طمع به رحمت خدا داشته باشه یا نه؟ خدا من غیر حساب کار میکنه، یعنی کار خدا کمیت بردار نیست، ولی من دون حساب کار نمیکنه، یعنی بی دلیل کار نمیکنه. چرا من باید اینقدر خوب باشم؟ من چرا اینقدر نازنینم؟ چه فرقی بین من و شیطان هست؟ 6000 سال عبادت کردم. ما اشغال کارمونه که میگیم این علی ابن ابی طالب ما اینجاییم. این اینجاست، ما اینجاییم دیگه. چرا ما تو دوستش داریم؟ المرء مع من احب، آدم با هر کسی که عاشقش باشه. ای حرفا زیاد بزنیم ما. مشکل اساسی ابلیس چون و چرا کردن در برابر فرمان خدا بود، یعنی اعتقاد به ربوبیت تشریعی خداوند و لزوم اطاعت بیچون و چرا از خداوند رو نداشت. همه مراتب رو داشت و اینو نداشت. چرا من سجده کنم؟ شما حالا میگین چرا باید حجاب داشته باشین؟ چرا باید نفقه بدین؟ چرا باید از شوهر اطاعت بکنین؟ چرا حقوق زن نصف مرده؟ چرا قصاص هست؟ این چلو چراها نیم؟ این چلو چراها همون روز که ابلیس هم کرد؟ تازه اون طوری در خالقیت هم داشت، من آدم قبول داشت. مشکل اساسی ابلیس چون و چرا کردن در چرا نماز بخونیم؟ دستگیری میکنیم از مسلمانان. مشکل اساسی ابلیس چون و چرا کردن در برابر فرمان خداوند بود، یعنی اعتقاد به ربوبیت تشریعی خداوند و لزوم اطاعت بیچون و چرا از خداوند نداشت. اینو اعتقاد نداشت. ولی جامعه ما پر همینه. و ابلیس کجاست؟ و من تبع کردم دیگه. یعنی کسانی که باباشون توحید در اطاعت من قبول ندارن جاشون جایی با شیطانه. حال رنگ و لعاب عقلی بهش میدن، عقل ما نمیپذیره. شما من انت شما چه وجود مستقلی هستی که من عقلم نمی؟ چه خدا مظلومه. او با خدا مجادله میکرد که این دستوری که تو دایده العیاذ بالله بی جاست. سجده بر آدم؟ برای که اگر بنا باشد موجودی در برابر موجود دیگر خضوع و سجده کند، باید آن موجود خضوع کننده پستر باشد، در حالی که من از آدم برترم. پس من نباید و خدا این معنا را نفهم. زیرا من از آتش و آدم از گل آفریده شده، پس آدم باید بر من سجده کنه. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. تو توحید در واقع ربوبی من، ربوبیت تشریع، امر تشریع من قبول نکردی، تو چون و چرا کردی، گند زدی. تو الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلق. معنای این حرف این است که تو دستور بیجا میدی، تو حق نداری به من بگی بر آدم سجده کنم. معنیش اینه دیگه، وقتی میگه چرا ارث زن نصفه، یعنی که خدا نفهمیده دیگه، یا خدا هم طرفدار جنسیته، یعنی خدا مردونه است. بعدم بخواد اثبات کنه میگه همه ضمیرایی که تو قرآن اومده به خدا برمیگرده، همه ضمیرها چیه؟ مزکره. عمو پیاده چی آدم میگه؟ خاطر خدا بگذاریم که دیگه بیشتر از این بد و بیرا نگیم. والله خدا بس علمیه. خیلی بده، خیلی بده. در قرآن و هیچ کتاب آسمانی و در هیچ روایتی چیزی جز این منشأ سقوط ابلیس و مبادی اعتقادی این گناه دانسته نشده. همه چی داشته الا این، الا این. البته این سرپیچی برخواسته از مبادی روانی خاص مثل تکبره. بله منشأش تکبره، تحلیلش اینه که این توحید رو قبول نداره. ولی آنچه عملا موجب سقوط ابلیس شد همین چون و چرا هست. توحید در ربوبیت تشریعی، نصاب دینه، همه مراتب توحید باشد، این نباشد فی امان الله. این باشد و اونها هم نباشد باز فی امان الله. مجموع باید باشد. یعنی هر مرتبیت توحید، الوهیت که قطعا باید باشد، اگه نبود که اصلا هیچ ما کارش نداریم، اون اونوره جون. ولی توحید در ربوبیت تشریعی حتما باید باشه. هر جا توحید در ربوبیت تشریعی بود اونجا ارزش وجود داره، اونجا ارزش وجود داره. نتیجه این که عبادتهای ابلیس و اعتقاد وی به خالقیت و ربوبیت تکوینی چون به نصاب توحید یعنی توحید در الوهیت نرسید، هیچ سودی برای او نداشت. ببینید یه چیزی داریم به نام مساوی، این ور مساوی توحید در الوهیت باید باشه. خب حالا چه چیزی ما رو به این توحید در الوهیت میرسونه؟ مراتب توحید. مراتب توحید دو کفه داره. یک کفهش توحید در عبودیته، یک کفه دیگه‌اش چیه؟ بقیه مراتب توحیده. اگه همه مراتب توحید باشه، توحید در ربوبیت نه، ربوبیت تشریعی نباشد، شما به الوهیت نمیرسید. اگر این باشد و اون هم باشد جواب مساوی است، درست در میاد. اما اگر این هم باشه اون هم نباشه باز شما نمیرسید. باید همه اینا باشه. منتها اگه بعضی از مراتب توحید بود در کنار توحید ربوبی تشریعی، شما به الوهیت میرسید. منتها مرتبتون دیگه سلمان فارسی نیست، دیگه مرتبتون علی ابن ابی طالب نیست، پایین هستی. پس مراقب مراتب توحید باید بود. توحید در الوهیت آخر معادل است، مساوی است با دو کفه. یک کفه به تنهایی توحید ربوبی تشریعی، یا یک کفه سایر مراتب توحید. و هر کدوم از این دوتا نباشه شما به اون مساویه نمیرسید. و همه مراتب توحید با هم ارزشی هستن، نه اینکه یکیش باشه یکیش نباشه. دیدید که یکیش نبود بقیه بود. این ننه مرده فقط اون کاری رو که خدا گفت نکرد، ولی خیلی چیزا قبول داشت، ازش نپذیرفتن دیگه. از همینجا باید هوشیار باشی. چرا منکر ضروری دین مرتده؟ چرا؟ او کسی که وقتی ضروری دین رو داره انکار میکنه، یعنی میگه خدا نمیفهمد، یعنی خداوند حق قانونگذاری ندارد. قصاص خشونته، جهاد خشونته، یعنی خدا نفهمید و تو. من همواره در این مقام میگم که من هیچگاه دایه رو با محبت تر از مادر نمیشناسم. این عرفیش دیگه، سابقا زن بابا رو خیلی خشن چیز میکردن، روزنامه ها میپنداخت به مثلا فرض کنید که یک زن بابایی چش و چرا مثلا چش و چال بچه رو در آورده و چکار کنید، یک موجودات خشنی درست میگنن از زن بابایی چرا. که بعضیشون رو باید نازنین بودن، قدام بد نبودن، ولی خب به هر صورت مهر زن بابا هیچ وقت مهر مادر نمیشه. این که طبیعه، هیچ وقت اتفاق نمیده. خدا نفهمید و تو فهمیدی. اینو خودتون دیگه به تنهایی میتوانید چیکار بکنید؟ در بیارید انشاءالله. پس ضروری دین یعنی که خدا نفهمید و من فهمیدم، یعنی که خدا حق قانونگذاری ندارد، یعنی که توحید در ربوبیت تکوینی بی ربوبیت در تکوین. خب ببخشید، ربوبیت تشریعی، باریکالله. حالا بریم سراغ اقسام شرک. اصلا معنای شرک چیه و اقسام شرک؟ یه قسمی رو یکی از عزیزانمون اضافه کردن، شرک ذاتی، شرک صفاتی، شرک افعالی. یه عزیزی هم که شبهای گذشته جا بهم برمی رفتن میگردن شرک لاتی هم داریم. حالا شرک لاتی که جای خودش، اما شرک ذاتی در مقابل توحید ذاتی است و اون آقا یاد کردن از توحید لاتی. توحید لاتی یعنی توحید عامیانه، توحیدی که انسان با فطرتش بهش میرسه. شاید واژه درستی نیست، ولی اگه انسان با فطرتش به توحید برسه همه چی حله. ولی اگه 1100 تا کتاب توحیدی بخونه هیچ چی حل نیست، فقط کتاب خونده. من مکرر این قطعه رو نقل کردم. یه دوستی داریم از سرداران جبهه جنگ هستن، اسمش سهرابه. ایشون میگفتن به این که من در این 8 سال جبهه جنگ، حالا تعبیرش این بود که آخرین تیرا رو به صدام ما زدیم و اومدیم، یعنی دیگه تا آخرین نفس باش زدیم. راست هم میگه خب بنده خدا. بعد میگم من در این 8 سال به این نتیجه رسیده بودم، ترکشی که از اون ور داره میاد اگه روش نوشته باشه سهراب، من تو سنگرم باشم به هم میخوره. اگه روش ننوشته باشه سهراب، من مقابلشم باشم، اگر هم بهم اصابت کنه اثر نمیذاره. شما زیاد دیدید عکس کسی که خمپاره تو دستشه، چون رو خمپاره ننوشته بودن فلانی، ننوشته بودن دیگه. آقا اگر نوشته بودن، خب بعضی ها رو هم خب دیده بودید که در عقبه یه جبهه تصادف کردن، از دار دنیا رفتن به شهادت رسیدن. و این چیز خوبی هم کسی اینجوری بهش برسه. اینو بهش میگن توحید فطری. فطرتش دیگه اینو پذیرفته. رضا هم مرگ دیگه نمیترسه، نمیترسه. میگه اگه خدا توی این بیماری نوشته باشه مرگ تمامه، اگه روی این بیماری ننوشته باشه مرگ تمام. یعنی باید وصف باشی به خدا، از بیماری نترس. و در حالی که ما هممون به شدت از بیماری میترسیم، چون بیماری یا موجب بشود که انا لله، یا موجب بشود که زندگی بیکیفیت بشه. خب پس دیگه داره دیگه، خدا روش چی نوشته باشه؟ اینو ما باور بکنیم به توحید فطری، به فطرتمون. فطرت ما خدا پرسته. اینو باید ما استعداد ذاتی رو باید در واقع شکوفاش بکنیم. این توحید لاتی اصطلاح همش میگن. اما توحید ذاتی اینا اینه که آقا با عقل و استدلال اثبات بکنیم که مثلا توحید چی هستش. خوبه ها، بد نیست، اما مشکل گوشا نیست، توی بزنگاه ها دست ما رو نمیگیره. با وجودمون لمس کنیم توحید رو، خدا رو، خدا رو تو زندگی ببینیم. یعنی همونی که هست امیر علیه السلام میفهمد لم اعبد رب لم، خدایی رو که ندیدم نپرستیدم. حالا اقسام توحید دیگه وقت میگذره، چون بخوام ورود پیدا بکنم اقسام شرک، ببخشید، چون دیگه اقسام توحید رو گفتیم دیگه. خیلی حرف خواستیم راجب توحید، راجب شرک بگیم و مطالب رو تمامش بکنیم، ولی حالا انشالله هر کی که خدا اراده کنه این بحثا تمام میشه. امید دارم که انشالله خداوند به حق عزت زین العابدین علیه السلام ما را به مراتب عالیه فطری توحید برسانه. انشالله که خداوند همه اون چرا که گفتیم به ما بچشانه. اگر هم خدا بخواد بچشانه و الهی آمین گفتید، این ابتلا دارد. یعنی امتحان دارن. اگه کسی بخواد به سرآمد توحید برسد باید به سید الشهدا هم از جسمش بگذره، هم تشنگی تحمل کنه، هم گرسنگی تحمل کنه، هم ضعف قوای جسمانی تحمل کنه، هم بچه از دست بده، هم برادر از دست بده، هم عزیز از دست بده، هم یار از دست بده، هم ناموس را ببیند که به کجا می رود تا به توحید برسه. این آمینی که گفتی خواستم بگم که قیمتش اونه. اگه اهلش نیستی آمین تا دل نگو، بگو حالا انشاءالله هرچی خدا بخواد. ولی کسی بخواد به توحید برسه راهش اونه. یا کسی مرد هست در اون شرایط بگه رزن به غذائک تسلیم من لعمرک لا معبود سواک، هم توحید ربوبی تکوینی، هم توحید در حاکمیت، هم توحید در ذات لا معبود سواک، در الوهیت، از غیر تو کسی نیست. بهاشو امام حسین داد، چون بهاشو داد خدا هم ارزش گذاری کرد. و از صورت امیدوارم که ما هم بتوانیم بهای اون چرا که شایستهش هستیم، نه امور مادی واقعا خیلی دیگه، برای بعضی هم واقعا دیگه گذشته، دیگه خیلی گذشته. امیدوارم که انشاءالله به عالی ترین مدارج ایمانی خداوند به حق عزیز زین العابدین ما را نائل بفرماید. فی امان الحمد. خرید کردیشون.